بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. تسلیت عرض میکنم از دست دادن انسانی بزرگ و استثنایی از سنخ مشرب انبیایی. پیامبر اکرم فرمودن علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. اون بخشی از علماء امت که به وظایفشون عمل میکنند از بسیاری از پیامبران، از هزاران هزار از پیامبرانی که برانگیخته شدن قبلا از جمله در بنی اسرائیل، اینها برترند. این مرد بزرگ و این انسان الهی به همه وظایفش عمل کرد. همه ملت و همه ملت‌ها امروز شاهدن. تسلیت برای از دست دادن چنین انسانی و تبریک به مناسبت داشتن چنین رهبرانی، چنین امامی و حتی و همچنین چنین امتی. این کارهایی که مردم ما الان دارن میکنن، هیچ ملتی در دنیا این کاره نیست. یعنی یک هزارم این مسائل و مشکلات و تهدیدها هر جای دنیا که باشه، یک هزارمش فرار میکنن همه. هر کی میره تو لانه و خانه خودش به فکر خودش، به جون هم میفتن، میترسن، نامه غلط کردن به دشمن مینویسن، خیانت میکنن. و این مردم همه این مسیر رو معکوس طی کردن. خب الان که داشتم میامدیم با دوستان، خیابونا همه جا ملت با عشق شعار میدن، کسی هم نمیبینشون، نمیخوانم کسی ببینش. از اون جالبتر تو همین کوچه بس کوچه های اطراف مسجد اندشه میامدیم، بیدیم تا یک کوچه فرعی بنبست که اصلا کسی اونجا نمیره. در خونه هاشون آمدن همین مثلا هجله بستن، عکس رهبری و عکس آقا رو گذاشتن شم و اینا، و واسطه اون داره شربت گذاشته اونجا که بیاسه. کسی تو کوچه نمیره، سر راه نیست. تو یکی دیگه از کوچه ها دیدم که یه خانمی با دو سه تا بچه کوچک نشستن، عکس ایشون رو گذاشتن، گلدونای خونه آورده گذاشته کنار کوچه، تو پارچ یک شربت با لیوان دستش، ماشینی چرخی موتوری هر کی رد میشه میاد جلو. خب اصلا یه همچین مردمی تبریک نداره، یه همچین امتی و یه همچون امامی که شما در تمام دنیا تمام این رهبران و شاه ها و رئیس جمهور ها و غرب و شرق و چپ و راست همه شونه مقایسه کنید با شخصیت این آدم، اغلبشون فاسد، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، فساد اعتقادی. یه چهار پنج تاشون فرعون، بقیه هم مثل برده گوش به فرمان اینا، همه مادی، خودخواه، زندگی های اشرافی، بیدین، بی مردم، بی خدا و حیوان صفت. شما دیدین مقامات اصلی کشورهای مطرح دنیا از جمله آمریکا و اروپا همشون توی جزیره خوکدونی بودن، با به بچه های 5-6 ساله تجاوز میکردن میکنن. همشون عکس و فیلم دارن، نصفشون هم فیلماشون چند میلیون عکس و فیلم منتشر نشد. باز معلوم نیست اونا کیه. همین مقامات کشورهای منطقه که متحد آمریکا و اسرائیل نوکرشونن، اینا بودن، رئیس جمهورهای آمریکا، شاه، خانواده سلطنتی، شاه انگلیس، فرانسه، بلژیک، آلمان، همه شوی کسافت ها اینجا، اینا دارن بر مردم حکومت میکنن. اصلا چیزی به نام تقوا و اخلاق، من اصلا خجالت میکشم اینا رو مقایسه کنم با ایشون، با امام خمینی یا امام خامنه ای، اصلا اینا مقایسه میشه که تمام زندگیشون اینا تقوا بود، همه زندگیشون فداکاری، همه زندگیشون سالم، زاهد و مردمی. دوستان میدونین رهبری گاهی پول قرض میکرد و میگفت باز برج بد بهت پس میدم. ایشون آگاهانه رفت به سمت شهادت. کل لوازم زندگیش یک وانته، پنج شیش تا کامیون بقیه کتاباش، همه لوازم خونش کهنه ساده منتشر کنن، 90% مردم باور نمیکنن. خانم ایشون سرطان داشت و 2-3 سال بود که خیلی درد میکشید و رنج میبرد. ایشون تو همون خونه بود، اینا که میگم نزدیکان ایشون گفتن، من شنیدم. گفت ایشون هر روز که میرفت دفترش همون بغل نزدیک همه دیگه کار میکرد، وسط کاری که انجام میدادن روزی 3 بار یه 3 تا مثلا 10 دقیقه میامد کنار بستر خانومش و مینشست باشون حرف زدن، احوالشو پرسیدن و باز میرفت. ایشون این اواخر به دخترانش بچه ها گفته بودن که دوربر من لازم نیست خیلی بیاید، از جمله یک دخترشون که شهید شدن میگه که دیگه خونه ما کمتر بیایید. دختر ایشون میگه که ما دنیا رو بعد از شما، زندگی بدون شما رو نمیخوایم، از اگه قرار بریم همه با هم میریم. و همه با هم رفتن، ایشون، دخترش، دامادش، عروسش، نوه‌هاش، همه با هم رفتن. بالاخره ایشون با خانواده‌اش یک مسافرت رفت، بالاخره با خانواده‌اش یک مسافرتی رفتن با هم. این صحبت آخرش 2 تا نکته مهم گفت که این مردم راه خودشون رو پیدا کردن. معنیش این بود که اگه من نباشم این مردم میرن کنار، اینجوری نیست، این مردم ادامه میدن. این حرفی بود که امام هم گفت قبلا، هی میگفتن روح الله، جان منی روح الله، نونم چی روح الله، ایشون گفت روح الله کیه، روح الله کیه، منم نباشم این مردم میرن، اصلا من اگر منحرف بشم مردم منو میزنن کنار، این راه رو میرن. گفت خاک بر سر من، خاک بر سر خمینی اگر بخواد این مردم فداکاری کنن، من بخوام استفاده شو ببرم. اینا رهبران ما هست. 2 تا ولی فقیه داشتیم تا الان که به کل حکومت ها و مقامات دنیا میارزن، تمام اونا توی یک کفه ترازو، این 2 تا ولی فقیه ما، ولایت فقیه توی یک کفه، باز این کفه پیروزه. هیچ کدوم از این رهبرای دنیا نه سواد اینا رو دارن، نه شعور اینا رو، نه تقوا و اخلاق اینا رو، نه زهد و سازشزیستی اینا رو، نه مثل این رهبران ما عاشق مردم بودن. مردم رو اینا غارت میکنن، اینا خودشون نوکر مردم میدونن. هیچ کدومشون به شجاعت رهبران ما نیستن. تمام دنیا میترسن، جرأت نمیکنن این حرفایی که این 2 امام ما گفتن بگن، چون اینا تربیت شده های مکتب قرآن، مکتب پیغمبر اکرم، مکتب اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت رهبران ما همشون شهید شدن. یکی از ائمه رو بگین که شهید نشده. تازه راجع به امام زمان هم داریم که ایشون انقلاب بزرگ میشه، کل جهان انقلاب میشه و این دشمنان بشریت قتل عام میشن، شهدای زیادی هم خواهند داد و حکومت واحد عدل جهانی برقرار میشه. باز در بعضی روایت داریم ایشون هم شهید میشه. ما پیروان رهبرانی هستیم که یک کدومشون عمر طبیعی نکردن، همه کشته شدن. اصلا منتظر کشته شدن باید بود. اینجا اصل بر شهادت امام سجاد تو کربلا که اسیر شده بودن، اون موقع یک نوجوانی بودن، به شدت بدنشون میلرزید، تب داشتن، اون صحنه ها رو هم دیدن، توهین هم شنیدن، کتک هم خوردن، دستا تو زنجیر. ابن زیاد توهینی به امیرالمؤمنین میکنه، ایشون تو زنجیر جوابشو میده، بعد میگه تو کی هستی که تو باز کی هستی، این چی، برای چی زنده مونده، همه مرداشون رو کشتین، این با ای که نوجوانه، این چرا زنده است؟ گفت اسم چیه؟ گفت علی. گفت علی، علی ابن کدوم علی؟ گفت علی ابن حسین، علی پسر حسین. گفت علی ابن حسین رو که کشتیم. گفت من یه علی دیگه هم، چون اسم علی ممنوع بود زمان معاویه و اینا. گفت ما هممون علی هستیم، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، علی بزرگه، علی کوچیکه، علی وسطی، من اون علی دیگه هم. بعد از کشتن حرف زدی، منو تهدید کردی که چرا این زنده است، این زنده است هنوز. اون چیزی که تو تهدید میدانی اون آرزوی ماست. القتل لنا عاده، ما عادت داریم به کشته شدن در راه حق. ما هزینه میدیم، ما فقط حرف نمیزنیم، ما مثل شما نیستیم که. و کرامتون شهاده. شهادت برای ما کرامته. منو به شهادت ترسوندی؟ شهادت برای ما فرصت، ما آرزوی شهادت داریم. الان تو منو تهدید کردی؟ خب این رهبری که همیشه ایشون که مگر مثلا امام خمینی و امام خمینی، اینا کدومشون اصلا در عمرشون که اینا از مرگ ترسیدن؟ امام که سریع میگفت که کسی که از مرگ بترسه معنیش اینه که واقعا به خداوند ایمان نداره. گفت ما از چی بترسیم؟ یا پیروز میشیم یا کشته میشیم، هر دوش که پیروزیه برای ما. یعنی یا الان کشته میشیم میریم بهشت، یا الان پیروز میشیم بعدن میریم بهشت. ما دوتا مسیر ما به بهشت قطع میشه. با حالت لبخندم گفت دیگه چی ازی بهتر؟ ما رو از چی میترسونی؟ شما میترسین که دنبال یه چیزی هستین برای خودتون اینجا، ما دنبال چیزی نیستیم اصلا. وصیت نامش هم دیدین، امام گفت از خدمت شما مرخص میشم. اصلا داره میره مرخصی؟ اصلا یک مطلقی بعدی گفت به مرگ. من برای مرگ قصه خوردم. مسخره کرد مرگ رو. گفت خیلی آرام و راحتم، با دلی آرام، ضمیری شاد، قلبی مطمئن، اصلا نگران نشدم، چون در تمام عمرم کاری جز وظیفم انجام ندادم. هیچ وقت به فکر منافع خودم نبودم، به فکر وظائف خودم بودم. رضا خیلی آرامم، خیلی شادم، از خدمتتون مرخص میشم. مرگ رو مسخره میکرد. و انشالله بعد که نفر بعد که میاد از من بهتر و شایسته‌تر کار شما رو انجام بده. همه چی به خدا. به امام میگفتن، میگو اصلا من کاری نیستم. مردم میگن خمینی تو، من کاری نیستم. خود شما هم کاری نیستین مردم. خدا همه کارو میکنه، اما به شرط ما آدم باشیم، به وظیفمون درست عمل بکنیم، بعد ببین چه معجزه‌ای میشه. یک به هزار پیروز میشی ولی. اما وقتی امام میگفت رابطت با خدا قطع، به خودت تکیه میدی نه به خدا، دنبال منافع خودت هستی، اولا با هم متحد نمیشین، چون هر کسی به فکر خودشه فقط. ثانیا میترسید از شکست و مرگ، میترسید. ثالثا اگرم پیروز بشید به فکر سوء استفاده های شخصی و اینا میافتین. این درس امام بود برای ما. گفت وقتی هدفتون معنوی است شکستتون هم پیروزی است، وقتی هدفتون مادی است پیروزیتون هم شکسته. الان این غرب، آمریکا، اسرائیل، این متحدینشون، نوکراشون، همه نگاهشون به ایرانه و همه دیوانه شدن. میگن اینا رهبرشون رو زدیم، فرمانده های سپاه و ارتش زدیم، اینا به چی اینجوری میجنگن؟ تمام پایگاه های آمریکا رو زدن. در 14-15 کشور پایگاه های آمریکا رو زدن این بچه ها. اصلا اینا رو تو دنیا نه سابقه داره، نه همین الانش هیچ کشوری در دنیا جرأت نداره، نه ای که این کارو بکنه، جرأت گفتنش نداره. حتی روسیه، چین، نمیدونم کی، هیچ کس جرأت نداره. اینا دیوانه شدن، میگن ما تهدید میکنیم، داریم بمباران. الان 40 تا 50 تا شهر رو دارن دائم بمباران میکنن. حالا اینجا نگاه نکنه، مجاهد بی خطریم، همتون، همه ما اینجا شهید زنده. اینجا آرومه، اصلا خبری نیست. 40 تا شهر دائم، مخصوصا خود تهران دائم زیر بمباران آتشه، ولی مردم تو خیابونا، مردم ریختن بیرون و فریاد میزنن انتقام، انتقام، نبرد تا آخر. و هر کس از آتش بس یا مذاکره حرف بزنه خائنه. این مردم کجای دنیا؟ اونا به شکمشون و زیر شکمشون وصلن، کلن چیز دیگه ندارن. همین قیمت نفت و گاز و بنزین یک کمی داره گران میشه، اینا ولوله افتاده توشون. میگن چون ما تنگی هرمز باز کنیم، نزنین چیکار کنیم فلان. الان تو خبرها دیدم این کشورهای اونجا گفتن میشه نزنین، ما ظرف 2 ماه میگیم آمریکایی‌ها دیگه ازشون خواهش میکنیم برن. شما اصلا کسی نیستین که خواهش کنین. شما آلت دست اونایین، کسی نیستین که. خود شما رو میذارن هر وقت میخوان براتون میذارن. شما ها سگ نگهبان آمریکایین تو منطقه. کشوراتون کشور نیستن که، پالایشگاهن و پایگاه، پادگاه مال اونا. این که واضح بود که رهبری اصلا مثل که عمدن نشست تو خونش که شهید بشه، چون همه میدونستن میزنه دیگه. کی نمیدونست؟ بچه هایم میدونستن، خود اونایم که بارها گفته بودن. برای چی شما با خانوادت نشستی تو خونه که بزننه شهید بشی؟ برای که رهبران ما در این مکتب امام با امتش دوگانه نیست، به امتش نمیگه شما شهید بشین من نه، شما جهاد کنین من نه. ایشون قبل از انقلاب هم همیشه تو خط مقدم خطرناکترین موقعیت ها بود. زمان جنگ هم جنگ شروع شد، همین دیشب دیدم تو تلویزیون داره ایشون صحبت ایشون رو پخش میکنه، ایشون یک کلاشینکوف خودش داشت از قبل از انقلاب، گفت لباس ارتشی پوشیدم به کلاشینکوف و با شهید چمران همون روزای اول جنگ. آمدم اول پیش امام گفتم آقا میخوام اجازه بدین ما بریم جبهه. همون روزای اول امام گفت که برید. آمدم اونجا با اهوازی جایی فرمانده که نباید بره مثلا خط مقدم، حتما باید بالاخره توی قرارگاهی باشه. ایشون گفت من و چمران مستقیم رفتیم خط مقدم و نیمه شب با همین اسلحه رفتیم لای تانکای دشمن. اینجوریه. یه سوالی بعضیا دارن که آیا واجب نبود مواظب مراقب جانش باشه ایشون؟ این شرعاً درسته که آدم میدونه کشته میشه و بیاد یا نه؟ ببینید ما هر دو نمونه رو در تاریخ اسلام داریم. هم موردی داریم که مراعات میکردن، محافظ داشتن، مراقبت میکردن. اصلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در لیلت المبیت و شبی که کفار قریش قبیله ها تیم های ترور تشکیل دادن و همه با هم برنامه قطعی داشتن که اون شب بریزن خانه پیغمبر ایشونو ترور کنن، چرا قرار شد که یه نفر در خونه به جای ایشون بمانه، در رخت خواب پیامبر بخوابه و اونا فکر کنن پیامبر تو خونه است و پیامبر مخفیانه از مکه خارج شدن؟ خب واسه این شهید بشید. و اون شخصی که داوطلب شد علی بود و تو رخت خواب ایشون خوابید و اونا نصف شب ریختن تو خونه و آمدن بزنن دیدن پیامبر نیست و همین باعث شد دیوانه شدن، گفتن اینا ای چی جور پیروانی داره، این به جای این میان کشته بشن. خب حالا چرا پیامبر اونجا رفتن در حالی که مورد دیگری داریم که ده ها مورد پیامبر تو میدونید توی غزوات و جنگ ها خودش ایشون میامد تو خط مقدم فرمانده بود که میجنگید. علی سلام الله علیه میگه ما تو جنگ ها هر وقت کم میآوردیم، خطر به اوج می رسید، حتی رزمنده های مجاهد ما می ترسیدن و روحیه مقاومت کم می شد، ما همه پناه می بردیم به پیامبر. یعنی پیامبر اینقدر روح قوی و شجاعی داشت. علی می گه ایرو، علی که شیر خدا و شمشیر خداست و خودش میگه که والله به خدا سوگند اگر همه ی عرب یک طرف بیستن من یک طرف، به خدا سوگند پشت نمی کنم بهتون، می جنگم. این آدم میگه ما وقتی که تو جنگ ها فشار شدید میشد پناه می بردیم به ایمان و قدرت و صبر پیامبر. از احمر البعث، وقتی خطر خیلی جدی میشد. خب شما اگر اینقدر شهادت طلبین که علی هم میگه ما به پیامبر پناه می بردیم گاهی، خب چرا پس اونجا یا موارد دیگه ای محافظت میکردین؟ جوابش چیه به نظر شما؟ اینکه امیرالمومنین شبه که ترور میشه میدونه دیگه، طبق نقلا حتی به ابن ملجم یه علامتی هم میده که پاشو وقتشه. امام حسن سلام الله علیه 20 بار عملیات ترور و مسمومیت انجام شد، بار 20مشون شهید شد. صلح حسن اولا صلح نبود، آتش بسه و مادر همه جهادها بود و حسین زیر فرمان امام حسن، امام حسین زیر فرمان امام حسن در اون قرارداد بود و اصلا کربلا از دل پروژه امام حسن علیه السلام بیرون آمد. رهبر مجاهدان خود امام حسن اجازه دارن فرمودن که هی میگفتن آماده شین معاویه دارید میاد و اینا، بعد چقدر مظلوم واقعا و مقایسه کنید مردم امام حسن رو با مردم ما، ایشون دو تا فرمانده فرستاده که برن با یک نیروی مختصری جلوی پیشروی معاویه رو بگیرن که خود ایشون مردم رو دعوت کنه به جهاد، لشکر بزرگ تشکیل بشه برن به جنگ. فرمانده اول ایشون خیانت کرده، خبر آمد که فرمانده که با نیروها فرستاده جلو ملحق شد به دشمن، پناه رفت اونور. فرمانده دومی که رفته خیانت کرده، با اینکه اینا سوابق خوبی داشته و یکیشون پسر عمویشونه، ترسیده بودن. اونا گفتن اگه با ما باشی پول، رشوه، مقام، نمیدونم چی بهتون میدیم، اگر وایستین تیکه تیکتون میکنم، شما کارتون تمومه. نفر سومی که امام حسن دارن میفرستن، این مظلومیت ببین چیه، میگن برو اونا فلانی خیانت کرد، برو خط مقدم رو حفظ کن تا من با مردم رو جمع جور کنم بیارم. بعد با طعنه لبخند تلخی امام حسن فرمودن که و تو هم بر نخواهی گشت، تو هم بر نمیگردی، شما خیالتون باد از اون بر وزیده، باد از ببادین. مردم رو جمع کردن تو مسجد، مردم معاویه میاد، اینا میان با 100,000 نیرو دارن میان، چون امیرالمومنین شهید شدن، مردم بیعت کردن، بیعت با امام حسن قوی تر بود. ولی چند 6 ماه نشده وقتی دیدن قضیه جدیه، همینا که بیعت کردن و هی جهاد جهاد و فلان، همینا زدن به چاک. امام حسن گفت که اینا اگر بیان پدرتون رو در میارن. بعضیا گفتن آقا دیگه چقدر جنگ، هی جنگ جنگ تا پیروزی. زمان امیرالمومنین 3 جنگ دشمن حمله کرد به ما، 3 جنگ جنگیدیم، 10,000 شهید. باز دوره الان ما بخوایم با جلوی اینا وایسیم، یه 10,000 شهید دیگه، بعدش هم مثلا معلوم نیست چی میشه و اینا. شما آدم درستی هستین، اونا ناپاکن، شما پاکین، ولی ما دیگه حال جنگیدن نداریم. دقت کنید چقدر مظلوم بود امام حسن. امام حسن اون موقع در واقع فقط امام حسین رو داشت و یک جمع اندکی تو مسجد. شما ببین امام رهبر آمده داره سخنرانی میکنه، دشمن داره میاد پدرتون رو در میاره، پوستتون رو میکنه، دیکتاتورن اینا، دزدن، فاسدن. از خودتون دفاع کنید، از خونه هاتون. جمعیت شعار دادن البقیه البقیه، یعنی زندگی زندگی، ما میخوایم بمونیم دیگه، عیب نداره، عیب نداره اونا بیان دیگه، عوضش کشته نمیشیم، ذلت هست ولی بالاخره با همون ذلت بقیه زندگیمونو زندگی میکنیم تا میمیریم دیگه. زندگی هم براشون نگذاشت. بعد امام حسن اونجا از منبر آمد پایین، گفت من شما رو میتونم به زور ببرم به جهاد، حالا اون ملت بی شرف رو، اون خواص رو، اون آدمای بی لیاقت رو مقایسه کنید با این مردم ما، این بخشی از مردم ما که ایستادن. خانمای حالا جالبه این دفعه من دیدم بعضی از اینایی که تا همین چند وقت پیشا ضد انقلاب بودن، همه‌شون حالا انقلابیان، میگن باید بریم بجنگیم با آمریکا. اینم از برکات خون شهید، خون ایشونه. ایشون خواست پایان تمام عمرش جهاد باشه، پایان عمرش هم با شهادت. یک غزلی هم گفته ایشون در استقبال از شهادت، من براتون بخونم که امام یادتون یک شعری گفته بود که من انتظار فرج از نیمه خرداد کشم برم اینا. ما هم گفتیم منظور چیه؟ همون نیمه خرداد ایشون از دنیا رفت. خب نهضتش 15 خرداد شروع شد، رحلتش هم 15 خرداد. حالا یه چیز جالبتر، دیروز یکی از رفقا گفت ایشون هم عمرش دقیقا به اندازه امام بود، هر دو 86 سال و 8 ماهی، هم چیز عجیبیه به یک عمر. وقت ایشون هم که همیشه یه شعری میخوندن که همین شاعرها میدونین همین شبا هر سال میرفتن شاعرها پیش ایشون، دیگه الان همچه شبیه امشب دیگه شاعرها هستند، شمع شاعران نیست. و تو همه شهرها خودی بچه ها دور هم نشستن به یاد اون شبا میشنن شعر میگن. ایشون یک چند تا نهضت را انداخت. نهضت باز تولید انقلاب در نسل جدید. همه انقلاب ها نسل های بعدیشون دیگه فاتحه میخونن میرن کنار. هیچ انقلابی بیشتر از یک یا حد اکثر دو نسل ادامه پیدا نمیکنه. الان ما داریم در نسل جدید نسل سوممون، نسل سوم چهارم داریم بچه‌هایی رو می‌بینیم که مثل دهه 60 بلکه ممکن ایشون که چند بار میگفت این بچه‌ها از بچه‌های اون موقع بهترن. بعضی‌ها میگفتن حالا ایشون مثلا شاید داره مثلا هندوانه زیر بغل اینا میذاره که یعنی جذب کنه اینا رو. ایشون واقعا عقیده‌شی بود. ما میگفت همه فکر میکردن باب شهادت بسته شد، دیدید شهدای مدافع حرم رو، همسان حججی ها، کی ها، کی ها، این بچه های دهی شست بعدیشون قوی تر. توی این کودتاها، شبه کودتاهایی که شد و توی جنگ ها و نبرد هایی که الان درگیریم و اونایی که در آینده خواهد شد، اون جنگ 12 روزه میدونین 40 نفر از این بچه‌هایی که پای لانچرای موشک‌ها بودن، 40 نفرشون برای زدن 70 تا موشک 40 نفر تو یه شب شهید شدن. یعنی تا موشک رو میزدن اونا هم میزدن همون نقطه رو، این بچه‌ها تکه تکه میشد، دوباره بعدی بعدی 40 تا از بچه‌ها یک با اینکه می‌دونستن قطعاً شهید میشن. اینا کیان؟ اینا بچه‌های همین نسل جدیدن، اینا که نه تو انقلاب بودن نه تو جنگ بودن. که یه غزلی ازشون دیدم که این همین کلشون که واضحه اصلا داره میشموره که کی شهید میشه، میگه دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است، جان را هوای از قفس تن پریدن است. میگه دیگه وقتش از این قفس بزنیم بیرون. در واقع به ما، به مردم گفت که من دیگه تا الان هر کاری تونستم کردم، ما دیگه رفتیم، از این به بعد شما خودتون برید، ما دیگه رفتیم. از بیم مرگ نیست که سر دادم فغان، بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است. میگه این ناله هایی که میزنم از ترس مرگ نیست، از بس خوشحالم که دارم میرسم به مقصد. بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است، دستم نمیرسد که دل از سینه برکنم، نمیتونم قلبم از سینه بکشم بیرون. باری علاج ببینید، میگه اما یه علاج داره و او چیه؟ گریبان دریدن است. من گریبانم رو پاره میکنم، نمیتونم قلبم از تو سینه بکشم بیرون، ولی گریبانم رو پاره میکنم. شامم سیاه‌تر است ز گیسوی سرکشت، خورشید من برای که وقت دمیدن است. سوی تو ای خلاصه گلزار زندگی، مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است. بگرفته آب و رنگ ز فیض حضور تو، هر گل در این چمن که سزاوار دیدن است. با اهل درد شرح غم خود نمی کنم، تقدیر قصه دل من ناشنیدن است. میگه قصه ها من به هیچ کس نمیگم، قصه ها و قصه ها ما. تقدیر قصه ها و قصه های من اینه که شنیده نشن. جلوی مردم میام لبخند میزنم، آرومم، اما این غم ها رو درون خودم دفن میکنم و نمیخوام مردم ناراحت بشن. این مشکلات کشور، مسائل مختلف، از دشمن گاهی از دوست، این چیزها رو من همه رو قورت میدم، فرو میخورم، نمیخوام مردم ناراحت بشن. با مردم که روبرو میشم میخندم، اونا نگرانن، من میگم آرام باشید، نگران نباشید. در حالی که خطرات جدی بود. آن را که لب به جام هوس گشت آشنا، میگه وقتی این لب ما با او جام هوس عشق او آشنا شد، چشیدی یک مزمزه ای کردی، دیگه سزا چیه؟ لب حسرت گزیدن است. ما حالا این بیشرفا خارج جشن گرفتن که ایشونو کشتن و امریکا داره میاد، اسرائیل ناآمده، آی گرفتن، تموم شد انقلاب، الان میریم ایران رو میگینیم اون جرفا. تو خیابونای واشنگتن و لندن و پاریس عرق میخورن، لخت میشن، میرقصن، شادن، دارن جشن میگیرن و مردمشون اینجا زیر بمباران. صد و چند تا بودن این بچه های دختر، بچه های تفلک ها؟ 180 تا دختر بچه ها. انا امروز دیدم ورزشگاه آزادی رفته شده، تا الان 10 تا بیمارستان رو زدن. بعد داره مسجدها و مراکز سپاه و بسیج و کلانتریا و پادگان ها اینا رو میزنه، که میزنه اینا میترسن یا کشته میشن، اکثرشون میترسن در میرن. یه چند هزار تا آدم مسلح مزدور میفرستیم تو شهرها، مخصوصا تهران و اینا، همینا که چند هفته پیش زدن 2000 نفر رو کشتن تو خیابونا، همونا یه دم مزدور یه دم از بیرون بیاره. اینا میریم شهرها، چون کسی نفسکش نیست بیاد جلو ما تو خیابونا. خیابونا رو فتح میکنیم، حکومت سنگون میشه، میگیریم آمریکا و نمیدونم طوله شاه و منافقین و اینا میان. حالا اونا هم همشون خودشون یه اقلیتی هستن، پوست هم دیگه رو میکنن. یک فیلم نمیدونم دیدین یا نه، تو اروپا اینا یک میدون جمع شدن که علیه ایران چیز کنن، 5 تا گروه هن فوشای خواهر مادر به هم میدن، حتی زنایی که توشونه زناشون هم فوش خواهر مادر میدن. یعنی یک حیوانای دیوانه مست زنجیری وحشی، یک کپه مثلا 100 نفر 200 نفر چقدر، یک این تجدید طلبای هن، یک گروه های کردی تجدید طلب، یک کپه ساواکی ها و شایی ها و پهلویچی ها، یک کپه او باز یه گله باز بسوده جمعیت مثلا 70-80 نفر چقدر، زن زندگی آزادی ها، یک گروه او بر بسودن چپا کمونیست هاشون. بعد اصلا یادشون رفته قرار بوده علیه ایران صحبت کنن، به جون هم دیگه پریدن. یعنی باید ما بریم اینا رو با هم جدا کنیم از هم، که آقا شما قرار بود علیه ما باشین، شما هم دیگه دارین میزنین که بده. که اصلا ما ضد انقلابامون خیلی بی تربیت شدن، ضد انقلابای قبلی بهتر بودن، کنار هم واسدن حواله میدن به هم، فوشای ناموسی میدن، این میگه چاقو میکشن، میگه تیکه تیکت میکنم، این میگه نمیدونم چی خوردی، اون میگه فلان کردی. اصلا چیه سیرک یک باقی وحشیه. ما از ضد انقلاب هم شانس نیاوردیم. بعضی کشورها اپوزیسیون دارن که خب کسی هن، فکر دارن، سواد دارن، ادب دارن، طرفدار دارن، پایگاه مردمی دارن. یک مش حیوان دور هم نشستن. اصلا آدم واقعا اگر فیلم اینا رو پخش کنن، فیلم کمدی خیلی پرفروش میشه. و ما باید خدا رو شکر کنیم که رهبران ما، رهبر ما خامنه‌ای بود، رهبر اینا ترامپ نتانیاهوه. یه از این افتخار بالاتر. و یک چیز جالبتر، بعضی از اینایی که توی همین اختشاش های بازی خورده بودن، پای ماهواره ها نشستن، هرچی اونا میگن باور میکنن، هرچی ایور میگن اصلا گوش نمیکنه، باور نمیکنه. بعضی از اینا با همین خون ایشون، با شهادت ایشون تکون خوردن. یعنی آمدن این ور، همین الان تو خیابونا بعضی از همینا هستن، تو همین خیابونا، تو خیابونا میرن و اینا، هم اینجا هم شهر دیگه. گفت کسایی که اصلا تیپ ظاهرشون معلومه، یا خودشون گاهی میگن، میگن که باید انتقام خون آقامون رو بگیریم. اینا معجزه خونه شهیده. یکی از اینا یه مقاله‌ای من دیدم ازش، این مقاله شو بذار براتون بخونم. طرف به نام، حالا اسمای البته واقعی که نیست توی فضای مجازی اینه، ولی مطلبش اینه، میگه آقا جان ما رو ببخش. این از اینایی بوده که فوش میداده به رهبری، نمیدونم مکبر دیکتاتور و فلان. و دیگه اگه خامنه ای دیکتاتوره، کسی که تمام عمرش از همه مردم سطح زندگیش پایین‌تر، از همه انتقاد پذیرتر، چیزایی هم که یقین داشت باید بشه، وقتی میدید پذیرش نیست نمی‌کرد. خب ایشون با همین مذاکرات، میگه همون اول نگفت این مذاکرات به جایی نمیرسه؟ نگفت؟ چرا پس شما اجازه دادی مذاکرات بشه سالها؟ چرا دوباره باز گذاشتید مذاکره بشه؟ شما که از اول گفتیم من اینا دروغ میگن، اینا اهل مذاکره نیستن، اینا فقط دستور میدن، میکشن، غارت میکنن، اینا با کسی مذاکره برابر نمیکنن، اینا امضا هم بکنن خیانت میکنن، پاره میکنن. وسط مذاکره دیدید دور قبلی هم وسط مذاکره حمله کرد، ترور کرد، ای دور هم وسط مذاکره. یعنی برجام هم که پاره کرد. خب ایشون که از اول گفت اینا به جایی نمیرسه، هر کس فکر میکنه اینا واقعا اهل مذاکره هن، به تعهداتشون عمل میکنن، به حقوق ما پابندن، معلوم میشه نه اینا رو میشناسه نه سیاست رو میشناسه. خب پس چرا شما اجازه دادید 20 سال 10 15 سال هی مذاکره با این که خودت بارها گفتی که من مطمئنم به جایی نمیرسه؟ چرا گفتی؟ برای که ایشون گفت یک بخشی از مردم ممکنه باشن واقعا فکر کنن بله به نتیجه میرسه. من نمیتونم بگم چون من میدونم، چون من میدونم پس نمیذارم. نه، بالاخره مردم رأی دادن، تو ذهن مردم اینه. بسیار خوب، امتحان کن و تا جایی که کشور رو نفروشن مدارا میکنیم، بریم جلو، چون هدف اصلی، موضوع اصلی مردم هم. مردم باید الان، مردم دیگه من فکر میکنم همه فهمیدن چه خبره. یعنی اگه کسی الان هم نفهمیده دیگه این دیگه باید تحت درمان باشه، یا هم نفوذیه، جاسوسه دیگه. الان کیه که نفهم؟ ببین این میگه آقا جان ما را ببخش، من و دوستانم رو، ما خیلی علیه شما تو این سالا توهین کردیم، کینه داشتیم، شایعاتی که میامد بدون دلیل همه جا پخش میکردیم. قبلا حتی فکر میکردیم اگه شما بمیری یا کشته بشی ما خوشحالم میشیم، اما آقا ما را ببخش. من از رو متن مقاله شو میخونم. ما فکر میکردیم سال 88 دستور تقلب داده اید و علیه شما در خیابان شعار دادید. بعد معلوم شد اونها که گفتند تقلب شده متقلب بودند و تقلبی نشده بود. ما فکر میکردیم شما دیکتاتور هستید، بعد فهمیدیم بیشترین مشورت و نقد پذیری در شما بود و بارها با این که نظرت چیز دیگری بود اما نظرتو کنار گذاشتی. میدونین زمان امام، حالا اونا که سنشون بالاتره، ما فکر میکردیم مثلا امام به بنی صدر رأی داده. بنی صدر هم خیلی حقوق باز بود. بنی صدر هم با این که بچه آخوند و باباش مجتهد و خودش هم به حساب منتقد و مخالف شاه تو پاریس و این حرفا با این تیپای جبهه ملی و اینا بود، با امام، با هواپیمای امام اومد. مردم مثلا فکر کرده بودن ایو یزدی و قطب‌زاده و اینا مثلا امام مرتهید امام دیگه، با هواپیمای امام اینا هم بودن اومدن. اصلا که دلایل اصلی که مردم بهش رأی دادن این بود و همه فکر میکردن امام به بنی صدر رأی داده. من خودم هم فکر میکردم همینطوره. البته من به بنی صدر رأی ندادم، به مرحوم آقای حبیبی من رأی دادم، چون میدیدم حرفاش یه آدم جاه طلب و مریضه. ما فکر میکردیم که مهندس بازرگان رو امام با میل خودش نخست وزیر موقت دولت موقت کرد اول انقلاب. ما فکر میکردیم که آقای منتظری رو ایشون گفته بذارین قائم مقام رهبری. یعنی سه نفر اصلی حکومت جمهوری اسلامی و انقلاب در دهه 60. بعد معلوم شد ایشون مخالف بوده، این دیکتاتوره. سر قضیه منتظری که قائم مقام رهبری بود و نشون داد آدم ضعیفی است، ساده لوحی و بعدم لجبازی، که لجبازی میدونین آدم رو تا بیدینی میبره جلو. یک نمونهش شیخ علی تهرانی تو همین مشهد بود، یک نمونهش هم ایشون با این که آقای منتظری خیلی زحمت کشیده بود تو انقلاب. سر از بازی های دوروریاش، نفوذی ها بازی بخوره، درگیر شد و اینا رو من کار ندارم. سر مهدی هاشمی که دوربر ایشون و فامیلش بود یه دیر کشته بود و اینا، که امام گفت این قاتله و باید مجازات دادگاه تشکیل بده. ایشون هم گفت نه، یک از دلایلی که در افتاد با امام یکی اینی نباید کارش داشته باشن. برای چی یه آدمی که زده چند نفر رو کشته قاتله، چون فامیل شماست و شما قبولش داری، نباید محاکمه بشه؟ این اصلا خلاف عدالت، خلاف. بعد که خودش اعتراف کرد و گفت، آقای منتظری در جواب امام یک نامه نوشت که خب حالا فرضاً من در مورد هاشمی اگر اشتباه کرده باشم، اگر خب مگه خود شما اشتباه نکردی؟ مگه خودت بنی صدر و بازرگان و اینا رو کی آورد؟ اونجا امام در جواب گفت تازه ما فهمیدیم منی مردم. ایشون گفت والله من با نخست وزیری بازرگان موافق نبودم، مطمئن نخواستم نظرمو تحمیل کنم، والله من به بنی صدر رأی ندادم، ولی وقتی دیدم رأی آورد همراهی کردم، والله من از اول با قائم مقامی شما مخالف بودم، برای که شما آدم باسواد و مبارزی بودی، اما عقل لازم برای رهبری رو نداشتی. خب این دیکتاتوره؟ همه مگه نمیدونستن که ایشون هم این بعضی از افرادی که رئیس جمهور شدن با ایشون مسئله داشتن؟ همه میدونستیم، خود ایشون که از همه بیشتر در مورد همه شون گفته بود هر کدوم که بیاین و رأی بیارید من همراهی میکنم، با اینکه اینا رو میشناخت. اینا دیکتاتوریه. میگه آقا جان ما را ببخش، فکر میکردیم دیکتاتور هستید، بعد فهمیدیم آنجایی که محکم ایستادی قاطعیت برای دفاع از رأی مردم بود نه دیکتاتوری. تصور من این بود که نیروی مقابل شما، اونها که با شما مخالفن تو جمهوری اسلامی، مدرن و دموکراتیکند و به فکر حقوق مردمند، و بعد فهمیدیم مشتی خود باخته و هرزگان ذهنی اند که بویی از آزادی و انسانیت نبردند و مسئله شون حقوق مردم نیست، جاه طلبی های خودشونه. به خصوص وقتی فهمیدیم چقدر شما رو آزار دادن و شما به مردم به ما نمیگفتی که اینها چه دارن میکنن و چی میگن. ما ببخش ما را که فکر میکردیم دگمه ای روی میز شما در دفترتان هست که اگر آن را بزنید مشکلات اقتصادی حل میشود و همه چیز ارزان میشود، ولی شما عمدن آن دگمه را نمیزنید. نمیگفتیم برای چی مشکل حل نمی کنی، در حالی که ما خودمان به رئیس جمهورها و وکلای مجلس و شوراهای شهر و روستا تمام مسئولین خود ما انتخاب کردیم. ما فکر میکردیم یک دگمه شما داری، او رو بزنی همه چی ارزون میشه، مشکلات حل میشه و اینا. ای میگفتیم برای چی دگمه رو نمیزنی؟ میگفتیم خودش کجاست؟ حتما 100 متر رفته زیر زمین و مخفیگاه و یه اولاقی همینجا تو مشهد. میگفت سوار ماشین شدیم که بریم چیز، میخواستیم بیایم حرم، گفت نه حرم نرینا، خامنه ای اونجا زیر حرم قایم شده که نزنن، آمریکا اینا ممکنه هم بیان حرم بزنن. یکی گفت لویزان رفته 100 متر زیر زمین، رفته فلان جا مخفیگاه ساختن فلان. این همون کسیه که دخترش میاد ایشون میگه نیاید دیگه اینجا، میگه ما زندگی بعد از شما رو نمیخوایم. آقا جان ما را ببخش، میگفتیم خودش کجاست، در حالی که تو در همان اتاق کوچک با میز و صندلی معمولی و بدون فرش نشسته بودی و مثل همیشه مشغول تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما بودی و داشتی روی همان میز و صندلی پلاستیکیت جنگ را فرماندهی می‌کردی در برابر بزرگترین ارتش‌های استکباری تاریخ و مجهزترین امپراتوری‌های فاسد. آقا جان ما را ببخش، در حالی که ما بی خود می‌ترسیدیم شما که هزار دلیل برای ترسیدن داشتی نمی ترسیدی و به ما شجاعت می دادی. آقا جان ما را ببخش که ساده لوح بودیم، هر دروغی که در رسانه ها به ما گفتند باور کردیم، هر چه در مورد تو گفتند گفتیم یا راست است یا به احتمال قوی راست است، در حالی که همه آنها دروغ بود. هر دروغی که میتوانست به ما کمک کند که با خودمون بگوییم من خوبم، رهبری و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بد است و این ایران بدترین کشور جهان است و همه دنیا خوشبخت و بدون مشکلند و ما اینجا بدبختترین مردم دنیا هستیم و ما همه را بی دلیل باور کردیم. آقا جان ما را ببخش که توتیوار به دنبال قول رسانه‌ای دروغگوی دشمن در تمام این سالها راه افتادیم و هرچه به دهانمان آمد به تو گفتیم و تو میشنیدی و به مردم میگفتی در برابر اهانت به من سکوت کنید. جواب ندید. آقا جان ما را ببخش که نمیفهمیدیم امنیت چیست و چه کسانی دارن بهای این امنیت رو میدن، سپاه و ارتش و بسیج و کی و کی. ما نمیدانستیم استقلال چه هزینه ای دارد و هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران مستقل نیست و عزیز نیست و همه ملت ها و حکومت ها در زنجیر ذلت و اسارتند، تحت سلطه اند و ایرانی بودن وسط این جنگل بین الملل جهانی چه افتخار بزرگی بود و ما نمی فهمیدیم. آقا جان اما حال که در خون خود غلتیدی و بدنت تکه تکه شد و اثری از بدن سالم خود و خانواده‌ات نیست، ما دیگر اشتباه نخواهیم کرد و خط خونین شما را ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.